صلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعض از مسائل هجر در این امر چهارم ذکر نشده است، از قبیل طواف از روی دیوار هجر یا دست روی دیوار هجر گذاشتن یا دست به دیوار هجر مالیدن یا پا به اساس هجر مالیدن، عدم تعرض این مسائل از این جهت است که بعض از این فرو را سیدنا الاستاد در جزء شش بیان کرده است. طبعاً این فرو مناسبت با جزء ششم هم دارد، بر این مناسبت ذکر این فرو در شش خواهد آمد. در ما نهنفی بیان نشد. الخامس من الاجزاء کون التواف بین البیت والمقام. سیدنا الاستاد مقدمتاً سه مطلب بیان کرده است. مطلب اول این است که حرکت حول البیت که طواف هست باید بین بیت و مقام باشد، خلف مقام طواف صحیح نمی باشد. مطلب دوم که بیان فرموده است این است که مقدار بعد مقام فعلی از بیت شریف 26 ذراع و نیم است. مطلب سوم که بیان فرموده اند این است که این مقدار در تمام جوانب بیت باید مراعات بشود، طرف شرقی بیت همین مقدار، غربی بیت همین مقدار. تمام جوانب بیت طائف از این مقدار نباید خارج بشود. طواف در همین دایره 26.5 ذراع هست. اهم این مطالب مطلب اول است که طواف باید بین البیت و المقام باشد، خارج از این مقدار باطل است. خلف مقام باشد باطل است، مقداری از مقام باشد اون هم باطل است. این مطلب تقریبا ذات اقوال ثلاثه هست: قولون که نسب الی المشهور، او حکی عن المشهور اعتبار کون الطواف بین البیت و المقام است. ملاحظه بفرمایید، مجمع البرهان جلد 7 صفحه 85. از ظاهر کون الطواف بین البیت و المقام، فیکون المقام خارجا عن الطواف و علی یمین طائف. مهم این جمله هست، ملاحظه کنید: از ظاهر مما لا خلاف فیه عند الاصحاب. این جمله مما لا خلاف فیه عند الاصحاب بالاتر از مشهور است، شاید ادعای اجماع میخواد بکنه. این همون فرمایشی است که سیدنا الاستادم در تحریر فرموده است که بود باید بین البیت و المقام باشد. نظریه دوم میگوید حدی برای طواف نیست، یعنی این مقدار حد نیست، لابد حد هست، نمیشه خارج از مسجد طواف کرد. اتفاقی است که طواف خارج از مسجد باطل است، همه علمای اسلام میگویند. مراد این نظریه این است که این مقدار ضرورتی ندارد، میشود در این دایره باشد، میشود خلف المقام باشد. طواف در مسجد خارج از این دایره صحیح است. این نظریه صاحب مستند و جماعتی نسبت به مرحوم صدوق داده اند. ملاحظه کنید مستند جلد 12 صفحه 75. جهت این نسبت این است که مرحوم صدوق روایتی را نقل کرده است که مضمون اون روایت این است که طواف خلف المقام صحیح است. از این که این روایت را ذکر کرده است و اشکالی نکرده است معلوم می شود که مرحوم صدوق این حد را قبول ندارد، یعنی طواف در این حد و طواف در خارج این حد را کافی می داند. نظریه سوم که صاحب مستند ایزن در صفحه 75 میگوید خلافاً للاسکافی، نظریه سوم این است که میگویند اگر در این حد مزاحمت هست، مشکل هست، زحمت هست، اگر ضرورت هست از این جهات، لا فرق بین طواف در این حد و طواف در خارج از این حد، کما یسه الطواف فیما بین البیت والمقام کذالک یسه الطواف بین البیت و خلف المقام. و اگر ضرورتی نیست، جمعیت زیاد نیست که مشکل ساز باشد، ازدحامی نیست، می‌فرمایند متعین است که طواف بین البیت والمقام باشد، فعلیه فالمسألتو ذات اقوال ثلاثه، قول بالاعتبار مطلقا و قول بعدم الاعتبار مطلقا و قول بالتفصیل بین ضرورت و غیرها. لعل این نظریه تفصیل جماعتی از محققین گفته باشند، مثل صاحب مدارک، مثل صاحب ذخیره، بلکه علامه این قول به تفصیل قائل زیاد دارد. فعلیه باید این اقوال ثلاثه واحدن بعد واحد ملاحظه بشود. برای نظریه اولا اولا استدلال به اجماع شده است کما هو ظاهره غیر واحد من الفقها منهم مرحوم اردبیلی و ثانیاً روایتی در این مسئله هست که مفاد اون اعتبار بود بین البیت و المقام است. این روایت ابتداءً باید ملاحظه سندش بشود، ثانیاً ملاحظه دلالتش بشود، انشاءالله تعالی در روز یک شنبه خواهد آمد. امام علیه السلام در آخرین جمله از دعای مکارم الاخلاق دو مطلب بیان کرده است. مطلب اول، دعا می کند که افضل صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار باشد. افضل من الکل، تقدم الکلام، افضل قبل از رسول خدا، افضل بعد از رسول خدا. مطلب دوم در این جمله هست: و آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن وقنی عذاب النار. این دعای شریف اقتباس از آیه 201 از سوره بقره است که در اون آیه این جمله دارد: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. در این جملات تقریبا بیش از 10 مصداق، بلکه در حدود 15 معنا شده است. که مراد از حسنه در دنیا چیست؟ مراد از حسنه در آخرت چیست؟ نظیر این آیه در کثرت احتمالات آیه 160 از سوره انعام است: من جاء بالحسنه فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالُهَا. اون هم از آیاتی است که احتمالات زیادی در اون داده شده است که مراد از حسنه چیست و مراد از سیئه چیست و کیف کان. این جمله امام سجاد علیه السلام که این معانی متعدد برش شده است، گرچه بعض از این معانی نس دارد، ولیکن کما سیأتی قطعاً اختصاص به مورد نس ندارد. شاهدش این است که کل مفسرین در این آیه و شارحین کلام امام علیه السلام مثل صاحب ریاض و سالکین چندین احتمال دادن، علا فرض این کن منصوص نس معتبر باشد، بیان احد المصادیق است، اختصاص به موارد منصوص ندارد. جهتش هم این است که شاید در هفته آینده انشاءالله تعالی بیان بشه حسن نکره آمده است، نکره در مقام اثباتم هست. و آتنا فی دنیا حسنتم، بر این اساس نوع محققین طبق سلیقه خودشون دعا را ترجمه کرد. یکی عقیدش این بود که بهترین چیز جهاد است، میگه مسئله حسنه فی دنیا جهاد است. عقیدش این است که ثواب جهاد از همه بهتر است، این گونه معنا کرده است. میگن مراد از این حسنه در آیه مبارکه حسنه فی دنیا جهاد است، حسنه فی الاخره ثواب جهاد است. ملاحظه کنید این معنا شاید احتمال 5 یا 6 از مرحوم سید باشد. وقیل الاولا الجهاد و ثانیه ثواب المجاهدین. وقتی که میگوید ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی نصیب ما بگردان جهاد فی سبیل الله را. برای اینکه جهاد فی سبیل الله را اگه کسی احسن من کل شیدانه و قهرن طبق سلیقه خودش حسنه در دنیا را جهاد معنا می کند. اگر ثواب جهاد را اعظم من کل معارف دانست. هر معروفی یک حدی دارد در ثواب. اگر کسی نظرش این باشد که ثواب جهاد مثلا از نماز بالاتر است، خب قهرم فی الاخرت اونی که اعظم و ثوابن هست میاد تطبیق میکنه در آیه مبارکه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگوید جهاد است، و فی الاخرت حسنه میگوید ثواب جهاد در آخرت هست. یک کسی نظرش این است که عیال خوب از همه بهتر است، قهرن دعای شریف را این گونه معنا می کند: خدایا در دنیا عیالی به من بده که کمک من در امور دین و دنیا باشد. اگر این را از همه بهتر می پسنده، و قهرن میاد وقتی دعا می کنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه زوجه صالحه، بلکه این در روایات هم هست، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه در بعض از روایات که بعدن انشاءالله تعالی در هفته آینده میخوانیم، زوجه صالحه که تو این حوفی امر دین و دنیا. خب قهرن به قرین مقابله در آخرت حسنه چیه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. لابد اگه از این طرف بهتر تشخیص داده اونجا رو میگه خدایا در بهشت حوری به ما بده. این با رضوان خدا کار نداره دیگه، با خلوت کار نداره. اگر در دنیا به این نتیجه رسیده است که ما هو الاحسن زوجه صالح است، خود در آخرت هم همینجور معنا میکنه، میگه و فی الاخرت احسنه و زوجنا من الحور العین. غرض این است که ایشون نقل میکنه، منم یه مقداری به سراغش رفتم، میگه کل این معانی میگه از تفاسیر استفاده میشود، همون تفسیر آیه 201 به زمیمه آیه 160 از سوره انعام می فرماید کل این تفاسیر این معنا را دارد، این معانی را ذکر کرده اند. این که در این دعا بلکه در آیه هم این معنا تصریح شده و قنا عذاب النار، تصریح به این به خاطر این است که اگر نصیب انسان بشود که خداوند آتش جهنم را از انسان دور کند، محفوظ بماند از آتش جهنم، این اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. لذا هم در آیه می‌بینید و قنا عذاب النار و هم در صحیفه کامله میبینید که امام علیه السلام میفرماد وقنی عذاب النار. این بحث انشاءالله تعالی در چهارشنبه های آینده هم ادامه خواهد داشت. اول ما روایات را میخوانیم، بعدم احتمالات را بیان میکنیم. اون چی که در امروز بیان شد دو احتمال بود، یکی این که مراد از حسن جهاد باشد، دوم این که مراد از حسن زوجه صالحه باشد. بقیه احتمالات به زمینه روایات وارده از معصومین علیهم السلام در چهارشنبه های آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.